تفسیر قرآن کریم صوت شماره 68 سوره انعام آیات 128 تا 140.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. خب رسیدیم به آیه 128 سوره مبارکه انعام. سوره انعام از سور مکی پر از مطالب اعتقادی، نکاتی رو خداوند تو آیات قبل فرمود در رابطه با اینکه ما در سر راه شما مانع معاند قرار میدیم که یه فضای امتحانی ایجاد بشه، کلی انسان‌ها تو این فضا محک بخورن، آزمایش بشن و خب طبیعیه که یه عده‌ای هم فریب این دشمنان حق و این موانع معاند رو میخورن. فریب به قول آیه 112 همین سوره که در فایل صوتی قبلی داشتیم، زخرف القول غرورا، گفت فریب گفتار بی اساس و فریبنده اونها رو میخورن. کسایی که آخربین نیستن، اعتقاد به آخرت و ابدیت ندارند، راضی میشن به ظلم و فساد اونها و در پی حمایت از اونها دنبال هوس ها و گناهانی که دلشون میخواد میرند و گوش دل میدن به اینا. حالا تو این آیه 128 میفرماد اینا با همدیگه توی چه گفتگو و چه شرایطی رو دارن؟ چون قرآن تو 6 7 جاش که حالا یکیش هم تقریبا همین جاست، آیه 128 گفتگوی تکان دهنده پیشوایان و پیروان باطل رو در قیامت بیان میکنه که چه فضای تند و زننده بینشون هست و چه گفتگوی بعدی با هم دیگه رد و بدل میکنن. تو این آیه 128 میفرماید و یوم یحشرهم جمیعا، در آن روز که خداوند همه آنها را جمع مینماید، محشور مینماید. بعد بهشون میگه یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، ای جمعیت شیاطین و جن، شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید، خصوصا تو این آخر زمان و قبل از ظهور که خیلی از انسانها را گمراه کردند با پول، با رسانه، با سیاست، با اقتصاد، با مسائل اجتماعی، با هنر، با ورزش، خیلی ها رو به یوغ اسارت گرفتن و اینها رو گمراه کردن به خاطر رسیدن به یه سلطه و ثروت توهمی و سرابگونه دنیایی. و قال اولیاءهم من الانس، و دوستان و پیروان آنها از میان انسانها میگویند ربنا استمتع بعضنا به بعض، پروردگارا هر یک از ما دو گروه از دیگری استفاده کردیم، ما پیروان پیشوایان از همدیگه بهره گرفتیم، تو دنیا هر جوری دلمون خواست از همدیگه استفاده کردیم برای اینکه به خواستهامون برسیم. مثلا پیشوایان از پیروانشون، از مردم استفاده ابزاری کردن برای رسیدن به سلطه و ثروت و اون مقاصد سیاسی و اقتصادی و اینا. پیروان هم از پیشوایان استفاده کردن برای رسیدن به یه فضای گناه‌آلود و کثیف و پر از فساد و پر از فحشا و پر از ظلم. و چون اگر پیشوایان عادل و صالحان بر سر اینا حکومت می‌کردن، خب طبیعیه که اجازه چنین گمراهی و سقوطی رو به اینا نمی‌دادن دیگه. اینا طالب بودن که پیشوایان باطل، حاکمان فاجر، حکومت رو در دست بگیرن که فضای گناه و فساد و فحشا اینا رو فراهم کنن. خلاصه یکی از اون یکی استفاده ابزاری کرد به حکومت رسید، یکی هم از اون یکی استفاده کرد به لذات هوس‌آلود و گناه‌آلود و زودگذر رسید. و بلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، و به اجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم. بعد خداوند می‌فرماید قال النار مسواکم، میگوید آتش جایگاه شماست، خالدین فیها، جاودانه در اون خواهید ماند، الا ما شاء الله، مگر آنچه خدا بخواهد. یعنی بعضی از شما که اون عناد ذاتی رو نداشتید، بالاخره بعد از مدتی میشه خداوند با نظر رحمت به شما نگاه کنه، شما رو برمیگردونه. جهنم جایگاه کسانی است که دیگه عناد ذاتی دارن، هیچ جای بخششی، هیچ جای شفاعتی باقی نذاشتن، به تعبیر قرآن دچار خسران شدن، تمام سود و سرمایه رو باختن. اگر کسی بتونه یک با خودش ببره اونور، بالاخره بعد از مدتی تو جهنم معذب میشه، پاک میشه، دچار شفاعت میشه، اون یکش ضرب در یه عددی میشه، به یه عدد بزرگتری میرسه، مثلا ممکنه بعد از مدتی ولو مدت طولانی از جهنم نجات پیدا کنه و بالاخره بیا تو بهشت. البته اون مراتب پایین بهشتی دیگه. ولی اگر کسی صفر باشه چی؟ تا ابد در جهنم خواهد سوخت، چون سود و سرمایه رو با هم دست داده. مثلا امروز که تو فضای غرب ما نگاه میکنیم، همه که تا ابد تو جهنم نمیسوزن، اون سردمداراشون که مانع معاندن، باعث گمراهی خیلیا شدن، دیگه از حد گذروندن، دیگه انقدر گناه و ظلم و فساد کردن، دیگه جایی برای بخشش باقی نذاشتن، اونا البته تا ابد میسوزن. اما حالا یه عده ای مثلا سن و سال کمی داشتن، معاند نبودن، تو فضای گناه‌آلود بودن، حالا این همه چینی و ژاپنی و اروپایی و آمریکایی و اینا مثلا آدم‌های معمولی بودن، توی فضای بد استکباری صهیونیستی سقوط کردن ولی عنادی نداشتن، اینا میتونن نجات پیدا کنن بعد از مدتی. اینکه خداوند میفرماد الا ما شاء الله، مگر آنچه خدا بخواهد، یعنی همه جهنمی نیستن، بالاخره میرن اونجا. اگرش خیلی مهمه، جایی برای بخشش داشته باشن، بعد از مدتی داغ میشن، صاف میشن، بالاخره میان تو مراتب پایین بهشت دیگه. البته چون مراتب عالی بهشت دیگه برای کسایی که همون اول کارشون درست بوده. ان ربک حکیم، حکیم علیم، همانا پروردگار تو حکیم و داناست. و جالب اینجا نشون میده که اکثر پیشوایان باطل هم از جنیانن، حالا از انسان‌ها هم حتما هستن، ولی بیشتر انسان‌ها تحت اقوای اونها گمراه شدن. آیه 129 و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضن به ما کانو یکسبون، و بدین گونه بعضی از ستمگران را بر بعضی مسلط می‌کنیم تا کیفری باشد برای آنچه عمل می‌کردند. یعنی اگر شما تو فضای باطل بری، میری زیر سیطره ستمگران. ما طبق روایات متعدد داریم تارکین امر به معروف و نهی از منکر، متخلفان از ادای خمس و زکات و وجوهات شرعی، که البته بدون این وجوهاتی که پرداخت میکنه دست یک فردی میرسه که واقعا به مستحقش میرسه ها، سوء استفاده نمیکنه. مثل زمان ظهور که خیلی ما تاکید داریم توی روایات که وقتی زمان ظهور رو درک کردید دیگه حق ندارید از بحث وجوهات مالی تخلف کنید، چون دیگه اونجا مال دست امام معصوم میرسه که او دیگه به تساوی بین همه مردم تقسیم میکنه، یک ذره اجازه سوء استفاده و ضایع شدن به مال نمیده. یاری کنندگان به ظالمان، اینا تسلط ستمگران رو برای اونها در پی داره. خیلی تذکر مهمیه، بعضی از ستمگران رو بر بعضی مسلط میکنیم. در روایت اومده اگه خداوند از کار قومی راضی باشه کارشون رو به نیکان میسپاره، اگه ناراضی باشه کارشون رو دست بدها قرار میده. تو روایت اومده اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا ترک امر به معروف و نهی از منکر سیاسیون باشه، چون امر به معروف و نهی از منکر 1000 تا بخش باشه 999 تاش مال سیاسیون و علماست که سرچشمن، نه بحث حجاب. بحث حجاب اگر ما 1000 تا بخش کنیم امر به معروف و نهی از منکر میفته 1000. اگر انسان‌ها تارک امر به معروف و نهی از منکر باشن بدها برشون مسلط میشن، بعد هر چی هم دعا کنن دیگه دعاشون مستجاب نمیشه. این آیه خیلی تذکر مهمی داره به ما میده. میفرماید عیاشی ها و کامجویی ها، ولگردی ها، ولخرجی ها، این سبک زندگی غلط و هوس‌آلود زمین ساز نفوذ حکومت های باطل و سلطه ظالمان بر شماست، و راه نجات از حاکمان ستمگر و سلطه‌گران ظالم هم اینه، ترک لذت طلبی هایی که جا نداره. بله یه موقع است یه لذت حلالی است، دین ما دین خشکی نیست، تفریح به اندازه به جا اصلا مورد توصیه ائمه اطهاره، فرمودن بخشی از زندگیتون رو به تفریحات سالم اختصاص بدید که باعث تجدید قوا و تمدد اعصاب و اینا میشه، تجدید نیرو میشه برای اینکه وظایف اصلیتون رو دیگه بهتر انجام بدید. یعنی اصل با وظایف اصلیه، بعد انسان یه تفریح به جا و به اندازه ای هم داره، با اونها باعث میشه اون وظایف اصلیشو بهتر انجام بده. منتها اینکه همش آدم دنبال تفریح و خوشگذرونی و ولگردی و ولخرجی و شمال و خارج و مسافرت و بریز و بپاش و با رفقا، اینا زمین ساز سلطه حاکمان ظالمه. یه جامعه باید به این درجه از بلوغ برسه، نه اینکه این بچه‌ها همش دنبال خوشگذرونی باشه. ما این چنین بعضی از ستمگران را بر بعضی مسلط می‌کنیم، به ماکان و یکسبون، به واسطه آنچه کسب می‌کنن، یعنی عمل کرده خودشون باعث سلطه این ظالمان و ستمگران میشه، سبک زندگی غلط خودشون باعث سلطه اینا میشه. خیلی آیه مهمیه در این حال که کوتاهه. آیه 130 یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، تو قیامت بهشون گفته میشه ای گروه جن و انس، آیا پیامبرانی از خود شما به سویتان نیامدند تا آیات مرا بر شما بخوانند و شما را از دیدار این روزتان بیم دهند، از دیدار روز قیامت؟ این آیات داره برای کیا خونده میشه؟ کفار و مشرکین مکه. میخواد بگه یه همچین روزی در پیش دارید، یه همچین امکاناتی خداوند در اختیارتون داره قرار میده، کتاب آسمانی، پیامبران الهی. مثل اینکه یه پدری به فرزندش میگه یه روزی یه دادگاهی میاد، خداوند از این امکاناتی که در اختیارت قرار داده حساب پس میکشه. به کفار و مشرکین مکه میگه ببینید یه همچین روزی میاد، یه همچین دادگاهی در پیش دارید. خلاصه از ما گفتن قالو شهدنا علی انفسنا، میگویند ما علیه خودمان گواهی میدهیم. اونجا دیگه نمیشه این کار کرد، چون اونجا دیگه همه چی روشن شده. و قررتهم الحیات الدنیا، و زندگی دنیا آنان را فریب داد. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، و به زیان خود گواهی میدهند که کافر بودند. یه دادگاهی در پیش دارید، اونجا از داشته هاتون و امکاناتی که خداوند براتون قرار داده بود سوال میکنه، شما هم بر علیه خودتون شهادت خواهید داد، میگید که دلیل گمراهیتون و گوش ندادنتون به حرف پیامبران و کتب آسمانی چی بود، دنیا شما رو فریب داد، حقیقت روشن بود، و بر علیه خودتون شهادت میدید که کافرید. پس از الان درست انتخاب کنید. داره تذکر میده که آقا یه همچین دادگاهی در پیش دارید، یه همچین شهادتهایی بر علیه خودتون خواهید دادا. و هر آیه‌ای هم که ما در رابطه با معاد میخونیم به عصر ظهور ارتباط داره، چون ظهور قیامت صغراست، مثله مثل الساعه، هر آنچه که در قیامت کبرا تحت امر خود خداوند برپا میشه در عرصه کامل قیامت در دنیا و در مقیاس مادی تحت امر خلیفه خداوند در عصر ظهور هم پیاده میشه. یه همچین دادگاهی در عصر ظهور هم هست. خیلی از کسایی که دزدی کردن، غارت کردن، اختلاس کردن، سوء استفاده های مالی کردن، از فرصت هایی که در اختیارشون قرار داده بود به جای اینکه حسن استفاده کنن برای خدمت به خلق پیشبرد اهداف یه نظام اسلامی و انقلابی سوء استفاده کردن همینه. اونجا میرن شهدنا علی انفسنا، بر علیه خودشون شهادت میدن، میگن زندگی دنیا اونا رو فریب داد، حسابای بانکی پر، ویلاهای خوشگل، سفرهای خارجی و اینا، و بر علیه خودشون شهادت خواهند داد که کافرند و به دست خلیفه خدا مجازات میشن و تا ابد در آتش جهنم میسوزن. آیه 131: ذالک ان لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این اتمام حجت ها، هشدارها برای آن است که پروردگارت هرگز از روی ستم آبادی هایی را که اهلش غافلن نابود نکند. یعنی اول مردم از غفلت و جهل بیرون میاره، با پیامبرانش، با کتب آسمانی، با اولیاء الهی، با مصلحان اینا بهشون هشدار میده، بعد اگه قبول نکردن البته مجازات قطعی. این رویه خداونده، اول شیرفهم میکنه، بعد دیگه گوش ندادن اتمام حجت و کار تمام. آیه 132: بل کل درجات مما عملوا، و برای همه انسان ها بر اساس آنچه انجام دادن درجاتی است، که البته مشخصه برای انسان هایی که اعمال خوبی انجام دادن درجات رو به بالا، برای اونایی که کار بدی کردن درکات رو به پایین. بهش درجات داره، جهنم درکات داره. و ما ربک بغافل عما يعملون، و پروردگار تو از آنچه میکنند غافل نیست. آیه 133: فربک الغنی ذو الرحمه، و پروردگار تو بی نیاز و صاحب رحمت است. بی نیازه، نیازی نداره ظلم کنه. ظلم کردن ها در اثر نیازه. بعضی از انسان ها یه نیازی در خودشون احساس میکنن، از مسیر و مجرای غلط وارد میشن، فکر میکنن باید با ظلم اون نیازشون رو برطرف کنن. خداوند غنیه، نیازی نداره ظلم کنه، صاحب رحمته، اصلا بناش بر بخشندگی و بخشایشگری و مهربانی و لطفه. ان یشاء یذهبکم، اگر بخواهد همه شما را میبرد، و یستخلف من بعدکم ما یشاء، و پس از شما هر کی را بخواهد جایگزین میکند. قبلا هم گفتیم خداوند در این دنیا سنت تعویض داره، یه عده‌ای رو میاره، فرصت میده، خوب عمل نکردن میبره یه عده دیگه. کما انشأکم من ذریه قوم آخرین، همان گونه که شما را از نسل قوم دیگری پدید آورده است. چطور شما الان جای یه عده دیگه تعویض شدید اومدید وسط زمین، شما را میبره بیرون، یه عده دیگه رو جای شما میاره. پس از وقتتون و فرصتتون خوب استفاده کنید. که این آیه باز ما رو یاد چی میندازه؟ یاد همون بحث سنت تعویض خداوند، خصوصا در بحث یاری حضرت ولیعصر در آخر الزمان. که حالا ذیل این آیه ما مشخصا روایتی نداریم، اما آیاتی که شبیه به این آیه هست، مثل همین آیه 89 همین سوره یا آیه 54 سوره مائده، در آینده ما قومی رو میاریم که این چنینن، مثل شماها نیستن، ما رو یاد این نکته میندازه که اگر ما قدر امام زمانمون رو ندونیم و او رو یاری نکنیم، در خدمت اهداف و اصول و ارزش‌های کتاب خدا و خلیفه خدا نباشیم، ما هم جزو همین مردودهایی هستیم که میایم تو زمین، بعد مدتی وقتمون رو از دست میدیم، عمرمون تلف میشه، ما رو میبرن یه عده دیگه جامونو میارن. آیه 134: انما توعدون لآت، آنچه به شما وعده داده میشود یقینا میآید. خداوند وعده داده که آخرین ذخیره الهیش میاد و از ظالمان و کافران و منکران انتقام میکشه، حساب پس میکشه، هر کس به اندازه ذره در بن دندانش حق کسی دیگری باشه میگیره، به صاحب حق برمیگردونه، کافران و منافقان رو به خاک ذلت میکشونه و صالحان و مخلصان رو به آقایی زمین میرسونه، کسانی که دنبال سود و ثواب نیستن، کسانی که دنبال دنیا طلبی نیستن. و ما انتم به معجزین، و شما نمیتوانید، ناتوان سازید، یعنی خداوند رو از انجام دادن وعده هاش. در غیبت نعمانی صفحه 303 روایتی از امام جواد علیه السلام هست در رابطه با ظهور حضرت ولیعصر، که یه نفر از امام جواد علیه السلام پرسید آقا در علائم حتمی مثل خروج سفیانی امکان بدا هست؟ امام جواد علیه السلام فرمود بله امکان بدا هست. البته امکان هست معنیش نیستش که حتمی هست، یعنی محال عقلی نداره، امکان ذاتی داره، ممکنه، حالا معنای قطعیت البته نمیده. بعد راوی میگه از امام جواد علیه السلام پرسیدم آیا در ظهور حضرت ولیعصر ممکنه بدا حاصل شه؟ اصل ظهورا، حضرت فرمود نخیر، ان القائم من المیعاد، اون قائم ما، آخرین ذخیره ما که قرار است دیگه در آخرین مرحلهش ولو بیاد و ظهور کنه، از میعاد وعده های الهیه، و الله لا یخلف المیعاد، و خداوند هرگز در وعدش تخلف نمیکنه. آیه 135: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، بگو ای قوم من هر چه میتوانید عمل کنید، یعنی هر چی از دشمنی، لجاجت، بازی، نقشه، وقت تلف کردن، هر کاری میتونید انجام بدید. انی عامل، منم طبق وظیفم عمل میکنم. ابلاغ صبر، انی عامل، منم طبق وظیفم عمل میکنم. و سوف تعلمون من تکون له عاقبت الدار، پس به زودی خواهید دانست که سرانجام نیک و سرای عزت از آن کیست. انه لا یفلح الظالمون، همانا خداوند ستمگران را رستگار نخواهد کرد. فضایی رو براشون ایجاد نمیکنه که سری از تو سرا در بیارن، نجات پیدا کنن. امروز اگر ما میخواهیم در نقش یک مصلح اجتماعی باشیم، برای اینکه انشالله زمین ساز ظهور امام زمانمون باشیم، همینه. باید به کسانی که تو مسیر باطلن همینجوری بگیم، بگیم هر کاری دوست دارید بکنید. ما هم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. ما که نمیایم سر سفره آلوده شما بشینیم لقمه بزنیم. ما هم وظیفه‌مون رو انجام میدیم. ابلاغ صبر، امر به معروف و نهی از منکر، استقامت و پایداری. کار میفته دست خدا. بعد از مدتی که بالاخره خداوند صلاح بدونه، خداوند سنت مهلت‌دهی داره تو این عالم، میبینیم کی رستگار میشه، کی به خاک ذلت و خاری کشیده میشه. خیلی قشنگه، تکلیف رو قشنگ روشن میکنه. آیه 136: و جعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا، و از آنچه خداوند از کشت و چارپایان آفریده است سهمی را به خیال باطل خود برای خدا قرار دادند. یعنی بت پرستان. داره رویه مشرکان مکه رو میگه. فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا، و گفتن این قسمت برای خداست و این سهم هم برای شریکان ما. چون بت‌ها رو شریک خدا میدونستن دیگه، هم شریک خدا در بحث عبادت، هم شریک در اموال، که البته یه نقشه‌ای بود که اینا میریختن برای اینکه اموال رو بگیرن، مردم بیان پای بت‌ها بریزن، اینا بردارن استفاده شخصی ازش کنن. فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله، پس آنچه سهم شرکا و بت‌ها بود به خدا نمیرسید، یعنی میرفت تو جیب اینا. این اموال مثلا نذورات پای بت‌ها رو برمی‌داشتن میریختن تو جیب خودشون. و ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم، ولی هر چه سهم خدا بود به شرکا میرسید. هر چی هم اونور میریختن به عنوان مثلا سهم خود خداوند، خدا که نمیومد برداره، باز اینا برمی‌داشتن مثل همون سهم شرکا، باز میریختن تو جیب خودشون. مال خودشون، مال خودشون، مال خدا هم مال خودشون. سا اما یحکمون، چه بد قضاوت و داوری میکنن. یکی از راه‌های سوء استفاده های مالی رو میگه که بت پرستا از اون اعتقاد بت پرستی داشتن که اگر یه جایی رو شما فراهم کنی، مثلا به عنوان یک عبادتگاه، زیارتگاه، مردم بیان یه پولی رو اونجا بریزن، بله اگه اون پول صحیح خرج بشه، مثلا خرج فقرا بشه، خرج مستمندان بشه، مساکین بشه، خرج کار فرهنگی بشه، فرهنگ سازی بشه، اینا خوبه، ولی یه عده سودجو بردارن خودشون بخورن و عیاشی و خوشگذرونی اینا کنن، این دیگه میشه همون رویه بت پرستا، این دیگه میشه انحراف. آیه 137: و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم دیردوهم، و این گونه برای بسیاری از مشرکان کشتن فرزندانشان را زیبا جلوه داده است تا آنان را به هلاکت کشیده، و لیلبسوا علیهم دینهم، و آیین آنان را مشوش نماید و آیینشون رو بر اونها مشتبه بسازه. چون یکی از رویه هایی که مشرکان داشتن به خاطر عشق به بت ها، خب براشون سود مالی هم داشت دیگه، آدم های شیاد خبیث می اومدن فرزندانشون رو به عنوان قربانی جلو بت ها میکشتن و این کار تو ذهنشون زیبا جلوه داده میشد، شیطان اینو زیبا جلوه میکرد، باعث میشد آیینشون مشوش بشه، اصلا همه چی به هم بریزه، حقیقت و خرافات همه چی با هم دیگه قاطی. و لو شاء الله ما فعلوا، و اگر خداوند میخواست چنین نمیکردن، یعنی به اجبار اونا رو جلوشون رو میگرفت. اما فذرهم و ما یفترون، پس آنان را با افتراهایشان واگذار. بالاخره خداوند یه شرایط ایجاد کرده این فضاها براشون باشه، داره امتحان میگیره، فضا فضای امتحان و آزمایشه. تو خداوند تو فضای آزمایش و امتحان اگر کسی کار زشتی بکنه، سری دستشو خشک نمیکنه، دستشو قطع نمیکنه، بالاخره یه فرصتی داده میشه دیگه که این امتحان کامل بشه. خیلی فضای بدی بود فضای مشرکان مکه، فضای بت پرستی درست کرده بودن، کلی خرافات، بعضی از بچهای بیگناه رو پاش قربانی میکردن، که اصلا اسلام اومد این بساط اینا رو به هم ریخت، بی خود نبود وقتی حضرت رسول اومد اینا اینقدر ناراحت بودن، چون حضرت رسول اومده بود این بنای بت پرستی و انحرافات مالی و خرافات بسیار بسیار خطرناک و خونین اینا رو برداره. آیه 138: و قالوا هذه انعام و حرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، و گفتن یعنی مشرکان مکه، این چارپایان و کشتزارها ممنوع است، به گمان اونا دیگه البته، کسی حق مصرف و خوردن از آنها را ندارد مگر کسی که ما بخواهیم، یعنی خادمین بتکده ها، اطرافیان فاسدشون، نور چشمیاشون، خودمونیاشون. و انعام حرمت ظهورها، و چارپایانی که پشت آنها حرام است، یعنی سوار شدن به اونها. و انعام لا یذکرون اسم الله علیها افتراء علی، و چارپایانی را که بدون نام خدا ذبح میکردن، که این احکامو به دروغ به خدا نسبت میدادن. سیجزیهم بما کانوا یفترون، خداوند به زودی کیفر افتراهای آنان را خواهد داد. حجر به معنای منع، حجاره، تحجیر، اینا یعنی منطقه‌ای که سنگچین کردن، مانع ورود دیگران و تصاحبش توسط دیگران میشن. حجر اسماعیل هم همینه، جایی که با دیوار سنگی از مسجد الحرام جدا شده. عقلم حجر میگن در فرهنگ قرآنی، چون انسان رو از زشتی‌ها باز می‌داره، مانع میشه، مثل دیوار سنگی که انسان به سمت زشتی‌ها بره. تو دوتا آیه قبلی عقاید خرافی مشرکان رو درباره سهم خدا و بت‌ها و کشاورزی و چارپایان اینا مطرح بود، تو این آیه چگونگی مصرف سهم بت‌ها رو میگه که احدی حق استفاده از اونها نداره مگر خودشون، نور چشمی‌ها و خودمونی‌ها و خادمین بت‌ها و بت‌کده‌ها اینا، که پیامبر اومد اصلا این خرافات و انحرافات و تحریفات و سودجویی‌ها و سوء استفاده‌ها رو اصلا زد بساطشون رو به هم ریخت. به همین دلیل با پیامبر مشکل داشتن، پیامبر اومده بود بساط ساختار غلط و ظالمانه و مفسدانه اینا رو جمع کنه تو همه ابعاد. در زمان ظهور هم همینه، حضرت ولی الیسر هم که تشریف میارن، خیلی از آدمهایی که دین دارن و از دین دارن سوء استفاده میکنن برای سوء استفاده های مالی، بساط همشون رو میزنه به هم میریزه. آیه 139: و قالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا. یکی از عقاید خرافی دیگه شون هم این بود، میگفتن بچه‌ای را که در شکم این چهارپایان هست مخصوص مردان است و بر زنان ما حرام است. ای برای خودشون که منفعت طلبانه بود، یه جورای مرد سالاری بود، حق زنها رو نادیده میگرفتن. اصلا در عصر جاهلیت زن رو آدم حساب نمیکردن. اسلام اومد خیلی از حقوق زنان دفاع کرد. الان که شما میبینید تو غرب میگن اسلام یه دین زن ستیزه، اینا نمیدونن در زمان عرب جاهلی چه حالتی بود که اصلا زن یه کالا بود، به ارث برده میشد، اصلا شأن و منزلتی نداشت، خیلی از امکانات رو اصلا به زنان اختصاص نمیدادن. مثل همین آیه، اسلام اومد خیلی از حقوق زنها دفاع کرد، البته به صورت متعادل دیگه، نیومد از حقوق زنان به گونه دفاع کنه که دیگه اصلا یه ساختار رو کلا تنظیمش به هم بخوره، حالا مثلا حق مردا رو نادیده بگیره، بگه خب یه مدت به زنها ظلم شده، حالا ما انقدر حقوق زنان رو بالا ببریم که حقوق مرد نادیده گرفته بشه. نه، اسلام اومد حقوق دو طرف رو به صورت متعادل بیان کرد که الان شما میبینید تو دنیای غربی همه شیطنت میکنن، هم نمیدونن در زمان عرب جاهلی چه جوری بود شرایط که اسلام تو اون زمان ظهور کرد، هم نمیدونن که اسلام اومده داره متعادل شرایط و حقوق رو بیان میکنه، نه به مرد ظلم بشه نه به زن، هر کس در جایگاه خودش با توجه به وظایف و اختیارات خودش بهره مندیای خودش رو هم داشته باشه. و ان یکن میتتن فهو فیه شرکا، و اگر بچه حیوان مرده به دنیا میومد پس همه در آن شریکن. حالا مرده به دنیا میومد و میذاشتن بخوره، یه تبعیض خیلی مقرزانه و ظالمانه. سیجزیهم وصفهم، خداوند به زودی کیفر این گونه توصیف های باطل را خواهد داد. میشینید واسه خودتون حکم تراشی میکنید منفعت جویانه. انه حکیم علیم، که او حکیم و داناست. تبعیض های بیجا میان زن و مرد از اعمال جاهلیه. و آیه 140: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، به تحقیق زیان کردند کسانی که فرزندان خود را سفیهانه و از روی جهل کشتند، قربانی این بت ها کردند، قربانی یک مرام و مکتب خرافی و انحرافی و باطل و جاهلی کردند. و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله، و آنچه را خداوند روزی آنان ساخته بود با افتراء بر خدا حرام کردند. قد زلوا و ما کانوا مهتدین، آنان قطعا گمراه شدند و از هدایت یافتگان نبودند. بسیاری از مفسرین گفتن هر کی میخواد اندازه جهالت اون اقوام جاهلی، اون عرب جاهلی رو که اسلام در بین اونها ظهور کرد بدونه، این سوره انعام رو بخونه. وقتی حضرت ولی از ظهور میفرمایند تمام این آیاتی که ما در رابطه با مشرکان مکه خوندیم در رابطه با منحرفان زمان ظهور در شرق و غرب عالم هم مصداق داره. قرآن زنده است تا قیام قیامت. ان شاءالله تو این آیات دقت داشته باشیم، درش دقیق و عمیق بشیم که در عصر ظهور بتونیم از یاران مفید و مؤثر امام زمانمون باشیم ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.